بفرمایید.
الو، سلام و وقت بخیر.
به درود بر شما. حال
درود بر شما خانم پورفاضل. حال شما؟
خوبم، بسیار بسیار خوبم.
امیدوارم همیشه جمعتون جمع باشد و لبهاتون خندان و دلتون شاد. حالا راستش
سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم. حالا خانم پورفاضل، غرض از مزاحمت در رابطه با این هیاهوی انتخاباتی هست.
انتخابات؟
بله بله، انتخابات توی گیومی عرض میکنم که در واقع بیعت با رهبر هست و این افشاگری هایی که در واقع حالا توی این مناظره ها و این شوهای تلویزیونی یه گوشه هایی از اونو بالا زدند و در واقع این همه فساد مسئولان و مدیران ارشد نظام معلوم شده. حالا خواستم ببینم آیا فرصت امکانی هست که در رابطه با این موضوع گفتگویی داشته باشیم؟
البته.
زنده باشید. همیشه
من
که
میدونید که من هیچ وقت پای صندوق های رای نرفتم. از همون ابتدایی که خبر تب انقلابی گرفته بود، خوشبختانه این تب به من سرایت نکرد و من حتی در رسانه‌ام هم شرکت نکردم، برای که اعتقادی نداشتم به این سیستمی که داره میاد و سیستمی که اداره کشور رو میخواد به دست روحانیون بسپاره. چون به هر حال هر کسی یه تخصصی داره، اونها تخصص در سیاست ندارن. بنابراین معلوم بودش که کشور به هر حال به یه سمتی کشیده خواهد شد که مطلوب مردم نخواهد شد. منتها اینو مردم حالیشون نبود، چنان واقعا تب کرده بودن که همه هزیان میگفتن.
البته عذر میخوام میان کلامتون، در واقع آنها در پی آب گرفتار سراب این نظام شدن. پس شما از همون ابتدا جز اون 2% ها بودید که حالا تون ابتدا به تحقیر میگفتن، ولی الان مشخص از چقدر روشنبین بودن و چقدر واقع بین. در واقع
اتفاقا در همون سال 58 و 59 بود که آقای نظیف کنگره بکلای تشکیل داد و من هم که تنها زنی بودم در اون کنگره صحبت کردم و تمام قوانین اسلامی رو در مورد حقوق زن همون موقع من پیش کشیدم و راجبش صحبت کردم. به همه خاطرم با من اینا بد شدن و تا کنون هم همیشه این چیزشون به طرف من بوده. منطقه همچنین که خدمت رو قبلا هم گفتم، من کار سیاسی به اون صورت که در گروه و دسته‌ای باشم هیچ وقت نبودم، در هیچ گروه و دسته سیاسی نبودم. به همین دلیل هم اینها جزاکی از من در این مورد نداشتن.
بله
که بخوان برام البته یه جورایی داشتم پاکوش درست میکردم، ولی یکی از قضات دادگاه خدا عمرش بده، البته نه دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی خودم دادگستری، اون به دادم رسید و حکم به راحت داده و اینا نتونستم کاری بکنم. گفتم یعنی گفته من به بانک بلند میگویم هر آنچه هست و همه شون هم میدونن توی کانال های تلویزیونی، کانال های تلگرام به خصوص، اونجا من هم اعلان کردم و چقدر هم اصرار دارن که حتما من با آقای روحانی رای بدم. گفتم که من با آقای خاصمی هم رای نکردم، چه برسه با آقای روحانی.
حالا اتفاقا از همین موضوع شروع کنیم خانم پورفاضل. حالا بعضی ها برخی ها در توجیه رای به خاتمی این به روحانی اینو میگن که خب اگر به روحانی رای ندیم آدمی مثل رئیسی میاد که اون سابقه عضویت در هیئت مرگ داره با پرونده جنایت کشتار 67، البته با فتوای رهبر نظام، و خود روحانی هم توی سخنرانیش توی اون چیزای تبلیغاتیش تو همدان اگر اشتباه نکنم گفت که اگر رأی ندهید کسایی میان که پیاده روها رو زنان مردانه میکنن. پاسخ شما به این توجیهات یا این توضیحات برای رأی دادن به روحانی چی هست؟
ببینید من همیشه برای این بار بودم که چون دستهای پنهانی سیاست خارجی در کشور ما دخالت عمده داره و اونها هستند که برنامه ریزی میکنن و این برنامه به وسیله دست اندرکارانی که در کشور ما سکان این کشتی رو به دست دارن اجرا میشه. معتقد هستم که آقای روحانی فقط میخوان تنور انتخابات رو داغتر بکنن، وگرنه هر رایی که جمهوری که بیاد تا زمانی که ما در قانون اساسیمون ولایت مطلقه فقیه وجود داره، رئیس جمهوری میتونه بدون رضایت ولی فقیه قدم از قدم برداره. بنابراین اگر اتفاقاتی در زمان احمدی نژاد افتاده، اتفاقاتی که در زمان آقای روحانی افتاده و همینطور دیگر رؤسای جمهوری مثل رفسنجانی و آقای خاتمی، اینها هیچ کدوم فارغ از رضایت این آقایون نبوده، آقای به اصطلاح بیت‌الفقیه نبوده، به دلیل اینکه نمیتونن شرح وظایفی که برای رئیس جمهور در قانون اساسی ما نوشته شده، ایشون باید زیر نظر ولی فقیه کار بکنه، چون یک نفر هستش که بالاتر از رئیس جمهور تو مملکت ما، برابر اون و رئیس جمهور هر کاری که دلش میخواد نمیکنه. و اگر خاطرتون باشه موقعی که جریان برجام وجود داشته و گام به گام به اطلاع مردم میرسوندن که مثلا فکر کنید که حالا 60 روز دیگه دو مرتبه ما چه مذاکرات خواهیم داشت، همه آقای روحانی گفتن که ما بدون اجازه رهبری هیچ کاری نخواهیم. بنابراین اینا همه شو، منتها مردم خبر ندارن، مردم از این دستهای پنهانی که خبر ندارن. اگر آقای احمدی نژاد اومد روی کار، خب با پشتیبانی رهبری بود، اصلا نمیره برگرد، یا که یه مقداری فاصله گرفته ما دیدیم که کنار گذاشته شدن. ببینید آقای رفسنجانی که یه مقدار فاصله گرفتن، خب ببینید چه برنامه براشون پیاده شد.
بله بله دقیقاً.
بنابراین تمام همین انتخابات ما انتخاباتی که فقط میخوان بگن که اون کلمه جمهوری رو یه تهرابش بذارن، بگن که خب ما پارلمان داریم، ما انتخابات داریم، بنابراین ما جمهوری هستیم. اون جمهوری وقتی که صفتش میاد جمهوری اسلامی، دیگه کار خراب میشه، چون مطابق فتاوی مراجع دینی ما کارها اونجا صورت میگیره. وقتی میگن یه کنسرت باید اجرا نشه، اجرا نمیشه. یعنی حتی آقای رئیس جمهور این اختیار رو نداره که به یک استاندار خراسان یا یک روحانی که در اونجا به اصطلاح تولیت آستان قصه داره بگه آخه چرا، وقتی که ایشون مجوز گرفته و دولت براش مجوز داده کرده، کسی حق نداره اون مجوز رو لغو بکنه مگر به دلایل قانونی خوب دولت این رو لغو بکنه. اما این مسئله که ما پای صندوق های رأی بریم که رئیس جمهورش بتونه یه کار انجام بده، یه کاری که بدون رضایت مراجع باشه انجام بده. برابر این من مزاقیدم که اصلا این کلمه جمهوری تقام بکنن و این مالی رو از جوش مردم بردارن، این انتخابات رو، این پارلمان رو بردارن، در این که اینها حقوق میگیرن تمام نمایندگان ما که در پارلمان میشه، اینها حضینه برمیدارن برای این ملت، در حالی که واقعیت این که حکومت ما یه حکومت اسلامیه، اصلا به جمهوریت ارتباطی نداریم. اون سلام جمهوری رو برای چی رو بستن؟ برای که مردم امیره که واقعا بیخبر هستن اینها رو گور بزنن، فریب بدن، و 38 سالی که این فریب رو دادن.
خانم پورفازه، در نظامی که خب رهبر نظام فعال مایشاست، همه ارکان نظام دستش هست، توی اخیراً چند روز پیش شداد و قلاز در واقع چیز کرده، توپ و تشر اومده که هر کسی تخطی کند قطعا بداند سیلی خواهد خورد.
برای ایشون هم به هر حال پشت چون قوی هست، الان بزرگترین صاحبشون روسیه و به هر حال داخل این اتکا بی جهت نیست. از این ور هم ما با یک سیاست دیگه که همیشه این دو سیاست رقابت داشتن در ایران، گاهی هم این رقابت اینجا سرده که یه جاهای کوتاه بیان همدیگه و دست به اتحاد هم بدن. منظور من این است که کشور ما یک کشور مستقل و آزادی نیست که بتونه مثلا انتخاباتی مثل فرانسه داشته باشه. یه واقعیت که ما نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم با کشورهایی که دموکراسی در اونها نهادینه شده. ما هرگز بعد از مشروطیت هم دموکراسی نداشتیم، با یه برهه بسیار کوچیکی و بحثی که اون دست کرده و رفته کسی در رفت و میرم قرار میگیره و همه کارها با نظر او انجام میشه، نمیتونه بگه من پاسخگوی مردم نیستم. کسی میتونه پاسخگوی مردم نباشه که مسئولیتی رو نپذیره؟ کسی که مسئولیت پذیره باید پاسخگو هم باشه.
درود بر شما خانم پورفاضل. حالا با این وجود، با این فضا و التهابی که توی جامعه هست و حتی به در واقع ستادهای انتخاباتی هم دیگه حمله می کنند، پیشبینیتون از البته پیشبینی شاید کلمه مناسبی نباشه، ارزیابیتون در واقع از نتایج این بالماسکه چی هست؟
ببینید خوشبختانه این مذاکراتی که اینها با هم دارن انجام میدن، این برنامه‌هایی که توی تلویزیون از کانال ها پخش میشه، اینها چیزی نیست که مردم ندونن. اونها این بار دارن از دهان خود مسئولان اینها رو میشنون. این خیلی جالبه.
بله
همه چی با خبر، از این که آقای قالیباف زمین خاری کرده، از این که نمیدونم برای خانواده خودش چقدر اندوخته، از این که آقای ایگر اینا چه کارایی کردن یا چه اختلافایی که نمیشه، همه مردم خبر دارن. هر اتفاقی که میفته به هر حال از یه جایی درز میکنه به جامعه و مردم خبردار میشن. توی فضای مجازی این مسئله میچرخه و همه با خبر میشن. ببینید کانال های بیشماری الان ما توی تلگرام داریم که نه همه با هم ارتباط پیدا میکنن، چون بعضیا در چند کانال عضو هستن، در چند گروه عضو هستن، بنابراین همینطور میچرخه و مردم رو با خبر میکنه. منتها این بار مردم همه این نابسامانی ها رو از دهان اشخاصی شنیدن که توی این مملکت کاره ای هستن، خودشون کاره ای هستن و دستی که کار داشتن. بنابراین این که میان پتی همدیگر میریزن رو آب، یه حسنی داره اینیست که ببینن که اون طرف پاسخو چی میده، چه پاسخی میده، ببینن که آقای قالیباف چه پاسخی داره میده. وقتی که زمین های مردم و اینها با اسم فریز کردن میگیرن، مصادره، یعنی یه جورای مصادره میکنن، اسمش مصادره نیست ولی در واقع زمین ها رو در یه طرح قرار میدن توی شهرداری به اسم فریز، یعنی فریز میکنن زمین رو. مالک بیچاره هیچ کاری نمیتونه رو اون زمین انجام بده، هیچ کاری نمیتونه انجام بده مگر اینکه بره شکایت بکنه، یه پروسه طولانی رو طی بکنه، یه حکمی بگیره، بیاد با اون حکم بخواد مال خودش از چنگ شهرداری در بیاره. اونم آیا باز بتونه یا نتونه، چون انقدر مسئله پول گرفتن و رشوه گرفتن رواج داره در ارگانهای ما که متاسفانه اگر کسی نداشته باشه این پول رو پرداخت بکنه بسیار متضرر میشه، از در مالش ازش میده. این مسائلی هستش که مردم باهش رو در رو هستن. ببینید جاهایی مثل شهرداری، مثل سبت، مثل اداره دارایی، جاهایی که با مال مردم مستقیما در ارتباط هستن، اینها نمیتونن چیزی رو پنهان بکنن از مردم. الان خود من که با شما صحبت میکنم، 2000 متر ما زمینه از طرف پدر بزرگم ارث رسیده به مادرم، اینا به مادرم و خاله هم و داییم اینا رسیده بود، حدود 40 ساله که این زمین همچون در انحصار چیز قرار گرفته، شهرداری قرار گرفته و به ما اجازه پروانه ساختمان نمیدید. رفتیم میگیم چرا به ما پروانه نمیدید، میگن اینجا فریز شده. آخه من میگم در قانون ما چنین چیزی نداریم، یعنی چی فریز کردین اینجا رو؟ سه طرفش ساخته شده اینجا، چرا به ما پروانه ساخت نمیدید؟ فقط به خاطر اینکه ملک موروثیه و میدونن که مثلا یه نفر مالک نیست. چند نفر هستیم ما؟ 7-8 نفر هستیم که مالک این زمین. خب زمینم بزرگه، یه زمین 2000 متریه. بله. شما فکر کنید منی که وکیل دادگستری هستم هنوز نتونستم این زمین موروثی رو که به قول معروف سند مالکیتشم تو دستم، سند منگوله دار مالکیتشم تو دستمون هست، این رو ما بتونیم برش پروانه ساخت بکنیم.
خب به قول معروف، بله به قول معروف حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل. حالا آخه این همین آقای شهردار، آقای قالیباف که میگن در طول 12 سال دوره شهرداریش 60,000 میلیارد بدهی بالا برده برای شهرداری، به قول خودش توی چشم دوربین نگاه میکنه تو چشم میلیون ها مردم و میگه این املاک نجومی رو دادن به رفتگرها.
دروغ میگه. رفتگری که بیچاره دستش چشمش به دست مردمی که یه پولی تو هر محله تو دستش بذارن، از کجا آورده؟ از کجا آورده داده؟ این همه رفتگر هست، خب بیان بپرسن ازش. من فردا از همه رفتگر محل خودمون هم میپرسم ببینم که کدوم زمین رو بهشون دادن، کجا. در حالی که شما بدونید شهرداری شمال تهران ایران رو اصلا فاجعه خراب کرده، یعنی توی کوچه های 6 متری اینا برج ساختن، برج بیستراغه ساختن. شما فکرشو بکنید جایی که دو تا ماشین از کنار هم نمیتونه بگذره برج ساخته شده، اون وقت تهران روی گسله. شما فکر کنید اگر خدایی نکرده اتفاقی زلزله چیزی تهران بیاد چه فاجعه ایجاد میشه با این ساختمان های بلندی که در شمال تهران ساخته شده توی کوچه های تنگ و تاریک، به خصوص در مناطق مثل زعفرانیه، الهیه، کامرانیه. حالا کامرانیه از نظر شهرسازی وضعیت بسیار بسیار بهتری داره، ولی زعفرانیه و الهیه اینها خیلی فاجعه است. بیان ببینن کارشناسا، بیان ببینن چه اتفاقی تو شهر تهران افتاده، دیگه نمیشه نفس کشید توی تهران. خب اینایی که میسازن، اینهایی که این طبقات اضافی رو میسازن، پول میدن به شهرداری و شهرداری پول هنگفتی از اینها میگیره، تراکم میفروشه. تراکم یعنی اینی که کسی که بیشتر از 3 طبقه حق نداره بسازه میتونه 6 طبقه بسازه، ولی بقیه اون پول رو به اصطلاح اون طبقات رو تراکم از شهرداری بخره و بسازه. پولی که شهرداری از اینها میگیره سر به میلیارد ها میزنه. من نمیدونم آقای قالیباف چی داره میگه و فکر میکنه که آیا واقعا با یه مش مردم گاگول طرفه یا مردم میفهمن که چی داره میذاره که این مملکت.
میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. بله این در واقع نمونه ای از مدیریت جهادی یک سردار گازنبوریه دیگه، تا جایی که دیگه خود رئیس جمهورم اومد گفت که هی میگفتی لوله کنم لوله کنم دانشجوها رو، در عرض 2 ساعت لوله میکنم.
بله لوله هم کردن بیچاره ها رو دیگه. مگه دانشجو چه گناهی کرده بود؟ مگه چی کار کرده بود که اونطوری از بالای پشتبان اینها انداختنش پایین و به جوانهای مردم رحم نکردن؟ فقط به خاطر یه مقدار مشکلات سیاسی عقیدتی که با هم پیدا کرده بودن، همین فرام خود قوم. مردم اینها رو فراموش نمی کنن. مردم انقدر زرج کشیدن در این 38 سال که هرگز کوچکترین مشکلی که اینها برای مردم ایجاد کردن و بعضی نابسامانی های غیر قابل جبرانی رو که در مملکت به وجود آوردن مردم فراموش نمی کنن. چون مردم یادشون هست که برای چی انقلاب کردن و چه دستاوردی براشون داشت. میدونید اون زمانی که کنگره وکلا رو تشکیل داد آقای نظیر و اونجا گفتن که شما نمیتونید با این قوانین کشور رو اداره بکنید، بیچارش کردن. ولی امروز بعد از 38 سال دارن به حرف اون مرد دانا میرسن که اون درست میگفتن. ما اون زمان چه پیر و چه جوان که با این طبع انقلابی مخالف بودیم، اون چه که ما در خشت خام می دیدیم این کفکرده ها در آینه نمیدیدن.
درود بر شما خانم پور فاضل، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما بزرگوار که در واقع یک پرتویی به این بالماسک انتخاباتی انداختید. اگر در پایان خواهش میکنم، اگر در پایان نکته خاصی هست که باز بخواید اضافه کنید، چون 29 اردیبهشت جمعه دیگر در واقع
انداختم روز 29 اردیبهشت که تولد مرد بزرگ تاریخ ما دکتر محمد مصدق
زنده یاد، بله، این سرفراز تاریخ، بله
بله بله، روز 29 انداختن بدون اینکه یادی از این مرد بزرگ بشه. البته من توی تلگرام این رو یادآوری به مردم خواهم کرد که این روز 29 روز تولد دکتر محمد مصدق. خب همین رو میخواستم یادآوری بکنم به مردم.
بله، و در این حال خب توصیه دیگه در مورد تحریم.
درسته، ببینید مسئله رای دادن یا رای ندادن یه مسئله کاملا شخصیه. من به خودم اجازه نمیدم که به کسی بگم که رای بده یا نده، ولی این توصیه رو میکنم که مردم هوشیار باشن، هوشیار باشن ببینن که این دستهای پنهانی چه برنامه‌ای برای کشور ریختن که الان چند دورست برای ریاست جمهوری یک چهره هایی رو میارن وسط که مردم ناگزیر میشن. مثلا فکر کنید که حتما آقای روحانی رو انتخاب بکنن.
بله، همیشه این قضیه بد و بدتر رو چیز میکنن، ولی این دفعه خب یکی به طنز خیلی جالب گفته که نه، این بار گویا بین جنایتکاران و دزدان باید یکی رو انتخاب کنیم.
همینطوره و به خاطر اینه که اینها پرونده پاکی ندارن، اینا همشون تازه بهترین چهره شون تو اینا چهره آقای روحانیه که به هر حال دستش به خون این ملت آلوده نیست. حالا پرونده اختلاس رو نمیدونم چیزای مالی هم نداشته، گویی این که برادرش رو درگیر کردن توی این قضایا، ولی به هر حال خودش دستی نداشته. تنها چهره ای که مردم الان من میبینم توی به خصوص کانال های تو فضای مجازی خیلی خیلی پشتیبان داره و همه در تکاپو هستن که حتما ایشون رأی بالایی بیاره که انتخاب بشه، مبادا کسی بیاد روی کار که دو مرتبه بخواد شیوه های شدید و غلیظی بگیره. البته همطور که من خدمتون گفتم، چون هیچ چیزی نمیتونه خلاف رأی رأس هرم باشه، بنابراین حتی انتخاب ایشون هم فکر میکنم با پشتیبانی باشه.
بله، دقیقا فرمایش شما کاملا درست و متین هست. در واقع این نهادهای انتخابی هیچ قدرتی ندارن. بسیار سپاسگزارم خانم پور فاضل، از شما بزرگوار.
من هم از شما ممنونم که گاه گاهی یاد من میکنید و با هم یک گفتگو دارید.
زنده و پایدار باشید.
امیدوارم که شاد و سرفراز باشید.
همچنین پایدار باشید. دیگه مصدق اوقاتتون نمیشم. خدا نگهدار.